آمریکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور ارشد میر حسین موسوی در زندان اوین دچار حمله قلبی شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه به 15 روزنامه تذکر داد. جمعی از استادان اقتصاد خواستار آزادی علی عرب مازار شدند. ساعت 30 ثانیه بامداد پنجشنبه اول بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 21 ژانویه سال 2010 میلادی است. در کنارتان هستیم با یک مجله نیمه شبه دیگر. سپاسگزاریم که شنونده وفادار ما هستید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، جایی که هنوز شامگاه چهارشنبه به پایان نرسیده است، میزبانان شما هستیم. به شما خوش آمد میگیم و وقت بخیر. بهروز کارونی با خبرها این مجله را آغاز خواهد کرد.
شب شما بخیر. بر پایه گزارش‌ها، علیرضا حسینی بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در 23 روز بازداشت در زندان اوین دچار حمله قلبی شد. دو سایت اصلاح طلب کلمه و جرس چهارشنبه شب با انتشار این خبر نوشتند آقای بهشتی در تماسی که با خانواده خود داشته از حمله قلبی و بهبودی نسبی خود خبر داده است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان پس از حمله قلبی آقای بهشتی او را به بهداری اوین منتقل کردند. به نوشته سایت جرس، آقای بهشتی در روزهای گذشته در حالی که به دلیل شرایط نامساعد زندان در فصل زمستان مبتلا به سرماخوردگی شدید شده بود، برای انجام بازپرسی از زندان اوین به شعبه نیت دادگاه انقلاب تهران منتقل شده بود. علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی، از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، 3 هفته پیش در دانشگاه تربیت مدرس تهران بازداشت شد و در این مدت موفق به ملاقات با وکیل و خانواده اش نشده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه به 15 روزنامه تذکر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روزنامه اطلاعات، اعتماد، تهران امروز، بهار، جمهوری اسلامی، توسعه، فرهیختگان و آفرینش از جمله روزنامه‌هایی هستند که از اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی این وزارتخانه تذکر دریافت کردند. روزنامه‌های روزان، جهان اقتصاد، اسرار، جهان صنعت، مردم سالاری، آرمان و پول نیز چنین تذکری را دریافت کردند. دلیل دادن این تذکرها، چاپ پاسخ علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اسفندیار رحیم مشایی، معاون محمود احمدی نژاد، و همچنین انتقادهای محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، و حسن روحانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بوده است. در هفته‌های اخیر شمار بسیار زیادی از روزنامه‌های مستقل و منتقد دولت تذکر دریافت کرده‌اند و در این حال 3 نشریه نیز چند روز پیش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شدند. سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت، روز چهارشنبه گزارش داد که جمعی از استادان اقتصاد دانشکده‌های سراسر ایران در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار آزادی علی عرب مازار یزدی، استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی شدند. آقای عرب مازار از مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی بوده است که حدود 3 هفته پیش بازداشت شد. امضا کنندگان نامه که تعدادشان توسط سایت کلمه اعلام نشده، به دستگاه قضایی به خاطر آنچه بازداشت‌های رویه نهادهای مختلف در محیط علم و دانش نامیدند اعتراض کردند. آنها همچنین از دستگاه قضایی خواستند تا این اقدامات خودسرانه هرچه سریعتر به پایان برسد تا اعتماد و آرامش به مراکز علمی کشور بازگردد.
با سپاس از شما، خبرها را از بهروز کارونی میشنیدید و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. پاسخ دیروز ایران به پیشنهاد چند ماه پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی، کارشناسان از خود میپرسند هدف تهران از این اقدام چه بوده؟ با یک کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده ایم. راه حل 5 ماده‌ای برای برون رفت از بحران در بیانیه زنان، نظر یک فعال زن و نویسنده یک کتاب یادنگارهای زندان را جویا شده ایم که این بیانیه را امضا کرده است. محمد رضا حیدری، کنسول سابق ایران در نروژ، بالاخره پس از 2 هفته از اعلام استعفایش به دلیل اعتراض به سرکوب معترضان در ایران، از دولت نروژ درخواست پناهندگی کرد. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه شنونده ما باشید. پاسخ ایران به پیشنهاد چند ماه پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز سه‌شنبه دیروز صورت گرفت، این اقدام را به وجود آورده که هدف تهران از این اقدام چه بوده است؟ کارشناسان میگویند تهران به خوبی میداند پیشنهاد مبادله همزمان اورانیوم غنی شدهش با میله‌های سوختی امکان پذیر نیست. همکارمان نادر وکیلی با بابک یکتافر، سردبیر نشریه واشنگتن پریزم و کارشناس سیاسی ایران گفتگویی کرده است در همین زمینه.
بذارش پاسخی رو که به نظر میرسه ایران در رابطه با این پیشنهاد هسته پنج به اضافه یک داده و هنوز تمایلش مبادله همزمان هستش و بیشتر بر اون مسئله میخواد تاکید بکنه، به نظر من اهمیتی که میتونه داشته باشه از این دیدگاه ایران، اولا میخواد نشون بده که پس از مشکلات بسیاری که از زمان تابستان و انتخابات ریاست جمهوری ایران تا به حال از نظر داخلی داشته به اون صورت فلجش نکرده و هنوز خیلی قدرتمندانه میخواد قدم برد.
و در مورد محتوای پاسخ آقای یکتافر؟
به نظر میرسه که به هر حال پیشنهاد اصلی غرب رو رد کرده، ولی متقابلا پیشنهادی هم داده به غرب که بخواد یک این گفتگو رو ادامه بده و دو نشون بده که مسائلی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران پیش اومده متزلزلش نکرده و مبادا که غرب و پنج به اضافه یک فکر کنن که میتونن از این مسئله سوء استفاده بکنن.
آیا فکر میکنید پاسخ اخیر ایران به آژانس تأثیری گذاشته بر استرابی که غرب تا چندی پیش بر سر میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از خودش نشون میداد آقای یکتافر؟
به نظر من تأثیر آنچنانی نداره. البته من یک نکته رو بهش اشاره بکنم که در داخل ایران رخ داده، هرچند از یک طرف شکاف بین اصطلاح مقامات رهبری ایجاد کرده که و به نوعی شاید روی فعالیت های هسته‌ای تأثیر گذاشته، یعنی کمترش کرده، ولی تبلیغاتی که عناصر رژیم در رابطه با انقلاب به اصطلاح مخملین و غیره میکنن و متزلزل کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران، این بیشتر و بیشتر اینها رو به اصطلاح به اون کشونده که بخوان سوخت رو تولیدش رو ادامه بدن و غنی سازی رو بیشتر بیشتر بکنن و قدم‌های رو که در نزدیک شدن به ساختن بمب هسته‌ای هستش رو سریع‌تر و وسیع‌تر بردارن. این نگرانی هستش به نظر من، این رو میشه احساس کرد، ولیکن به هر حال تا زمانی که در مقابل پیشنهاد دیگری رو میده، تا زمانی که این رد و بدل هست و گفتگو هستش، به نظر من این دیپلمات‌ها هنوز میخوان اون رو ادامه بدن و هنوز این حس هستش که ایران اونقدر هم هنوز زیاد نکرد تولید غنی‌سازی رو، ولی به هر حال میدونید برای همشون مسئله وقت و زمان خیلی مهم هستش و احتمال اینکه ایران دیگه واقعا طور کامل بخواد به اون مسیر بره یک مقداری میشه دید که این استراب بیشتر شده.
بابک یکتافر، سردبیر نشریه واشنگتن پریزم و کارشناس سیاسی ایران، به پرسش‌های همکارم نادر وکیلی پاسخ میداد. در بیانیه‌ای که دست کم 130 فعال مدنی ایرانی در داخل و خارج از کشور امضای خود را پایان نهادند، 5 راهکار برای برون رفت از بحران جاری در ایران ارائه شده. آنها می‌نویسند که بر این باورند که مسائل زنان بخش عمده‌ای از بحران جاری است و بدون دیدن و ارائه راهکار برای حل آن، هیچ راه حلی پاسخگو نخواهد بود. راهکارهای ارائه شده در این بیانیه به گونه‌ای بسیار کوتاه، عبارتند از لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز و ضد زن، به رسمیت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خیش از جمله لغو حجاب اجباری، رفع خشونت علیه زنان در کلیه عرصه‌ها، جدای دین از دولت و محاکمه کلیه دستاندرکاران، عاملان و آمران جنایات سه‌دهه گذشته. ساعتی پیش در این ارتباط نظر سودابه اردوان، هنرمند نقاش و فعال سیاسی را جویا شدم که 8 سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده. او نویسنده کتاب یادنگارهای زندان است که در کتابش زندگی زنان را در زندان به تصویر درآورده، به همراه دست کم 200 نقاشی خود که در زندان با قلم‌مویی ساخته از موهایش و رنگ به دست آمده از چای ترسیم کرده است.
من اولین بار در رابطه با سایت شبکه زنان بود که مسئله با من در میان گذاشته شد. و من به نوعی فکر کردم بسیار این چیز جالبیه، ضرورتش وجود داره و ما باید به هر شکل تو هر برهه تاریخی که خودمون لازم میدونیم این قضیه رو ما مطرح بکنیم. فکر میکنم این پنج ماده‌ای که مطرح شده جزء بدیهیات هستش، برای اینکه توی جامعه عدالت برقرار بشه، حق و حقوق دموکراتیک آدم‌ها بهشون داده بشه.
خانم اردوان، مسائلی که در این مطرح شده در مورد زنان، در مورد قوانین مربوط به ازدواج و طلاق و انتخاب همسر و حضانت و ارث و شهادت و غیره، از جمله لغو حجاب اجباریه. در این باره توضیح بدید.
والا حجاب اجباری به نظر من یکی از اون واقعا سنگین ترین و بدترین چیزهایی بود که بعد از انقلاب به ما زنان تحمیل شد. فکر میکنم جز آخرین هایی بودم که این روسری رو به زور سر من کردند. کاملا توی یه مرحله بودیم که ما اگه اینو سرمون نمی کردیم توی خیابون حتی میگرفتن زنا رو کتک میزدن. اصلا چقدر این بیمعنی غیر انسانی هستش که در مورد مسئله خصوصی یک انسان دیگران تصمیم بگیرن. کی ثابت کرده که یک مرد عقلش بیشتر از یک زنه که میخواد لباس منو تعیین بکنه؟ هر کس اجازه داره در مورد هویت ظاهری خودش، هویت فکری خودش، در مورد تمامی جزئیات زندگی خودش که کاملا شخصی هستش اجازه به خودش رفت داره، به هیچ کس دیگه ای رفت نداره. چه برادر باشه، چه شوهر باشه، چه اون مذهبی باشه که خودمون میبینیم که چه کار داره میکنه توی جامعه ما.
خانم اردوان، پاره زمان ارائه چنین راهکارهایی برای برون رفت از بحران رو نامعقول میدونن. اونا میگن که هنوز خواسته های اولیه و اساسی و حیاتی به دست نیامده که پس از اون نگاهی جنسیتی به مسئله داشته باشیم و خواسته ها هنوز زنانه و مردانه نشدن، بلکه در حد کل جامعه است. در پنج راهکاری که این بیانیه ارائه میکنه، سه تای اون نگاهی کاملا جنسیتی داره و سه تای اول، هرچند که گفتید ترتیب مهم نیست، اما جدای دین از دولت و محاکمه کلیه دستاندرکاران، عاملان و عامران جنایت سه دهه گذشته تنها موردهایی است که نگاهی جنسیتی به اون نشده. ممکنه در مورد این مسئله توضیح بدید؟
من قضیه رو اینطوری میبینم که من وقتی به بی‌عدالتی توی یک جامعه نگاه میکنم، به بی‌عدالتی توی یک خانواده نگاه میکنم، برای من امروز فردا نداره. این بی‌عدالتی به هر شکل هستش، من در موردش حرف میزنم. این که زمان اجرای این که ما این بی‌عدالتی رو از بین ببریم، اون رو شرایط جامعه تعیین میکنه. ولی این که به من ظلم شده، این که به من چیزهایی رو تحمیل کردن که انتخاب خودم نبوده، من فکر میکنم این زمان لازم نداره. ما الان 30 سال ما حجاب اجباری داشتیم، چرا در موردش نباید حرف بزنیم؟ خواسته هایی که اینجا مطرح شده در واقع برمیگرده به یه دیکتاتوری که حالا ما میتونیم دیکتاتوری مذهبی بذاریم اسمشو، دیکتاتوری که از این زاویه داره به خصوص زنها رو نشونه گرفته. وقتی مردم میان توی خیابون میگن مرگ بر دیکتاتور، خب این یک شعاره. وقتی ما اینو بازش میکنیم، انواع اقسام بی‌عدالتی رو میبینیم که در واقع این دیکتاتوری به مردم تحمیل میکنه. و کسایی هم که اینجا به شکل مضاعف در عرض این چند سال رنج بردن، خب خیلی خیلی مشخصه زنها هستن. کدوم زنیه که توی زندگیش این تحقیر رو احساس نکرده باشه؟ من فکر نمی کنم به خصوص تو جامعه ایران کسی باشه که اینو حس نکرده باشه. مردم سطح فرهنگشون بالا رفته، مردم دیگه اونجوری نیستن که بشه با چیزهای کاملا کاملا کاذب گولشون زد. زنها به همراه بقیه اجازه پیشرفت میخوان و ثابت میکنن که هم استعدادشو دارن، هم تواناییشو دارن، هم جرأتشو دارن. من اصلا زمان رو برای صحبت کردن در مورد این خواسته ها نه تنها زود نمیبینم، فکر میکنم دیرم شده. ما باید بیشتر از این صحبت کنیم. واقعیتش اینه که وقتی ما برمیگردیم به خودمون توی چند سال قبل نگاه میکنیم، حتی توی مترقی ترین و رادیکال ترین گروه های سیاسی، بحث حق و حقوق زنان به شکل راضی کننده، به شکلی که خوب و ملموس باشه، هیچ وقت مطرح نبود. ما یه دیرکرد به نظر من است نسبت به این قضیه داریم. دنیا به این تنگی که سردمداران جمهوری اسلامی مردم دارن توضیح میدن نیست و مردم خواهان برابری هستن از جمله زن.
راه حل پنج ماده برون رفت از بحران در بیانیه زنان عنوان مطلبی بود که سودابه اردوان، هنرمند نقاش و فعال سیاسی، درباره آن با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به رغم تکذیب‌های مکرر مقامات وزارت امور خارجه ایران مبنی بر اینکه کنسول سابق جمهوری اسلامی همچنان در خدمت دستگاه دیپلماسی ایران است، محمد رضا حیدری می‌گوید که از نروژ درخواست پناهندگی کرده است. درخواست پناهندگی کنسول سابق ایران 2 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وی در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران طی ماه‌های گذشته از سمت خود در کنسولگری ایران در نروژ استعفا کرد. همکارمان کیومرث روشن گزارش می‌دهد.
محمد رضا حیدری کنسول سابق جمهوری اسلامی در نروژ که در اعتراض به سرکوب مخالفان در ایران از سمت خود استعفا داده بود میگوید که از اسلو درخواست پناهندگی کرده است. آقای حیدری به خبرگزاری نروژی NTB گفته است که من درخواست پناهندگیم را به پلیس نروژ ارائه کردم. وی افزوده است من میدانم که زندگی و همه تعلقات خود را به خطر انداختم، اما تصمیم خود را گرفته و میخواهم برای دموکراسی و آزادی در ایران کار کنم. محمد رضا حیدری 2 هفته پیش در گفتگو با تلویزیون نروژی NRK اعلام کرده بود که در اعتراض به کشتار معترضان در ایران و در روز عاشورا از سمت خود استعفا کرده است. در جریان اعتراض‌های این روز حداقل 8 نفر کشته و 10ها نفر نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اعتراض‌های مخالفان از زمان انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد ماه آغاز شده و در 7 ماه گذشته با درگیری‌های شدید میان معترضان و پلیس همراه بوده است. محمد رضا حیدری پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که سرباز کوچکی در راه جنبش سبز است و احتمال داده است که شمار بیشتری از دیپلمات‌های ایرانی از کار خود استعفا دهند. استعفای کنسول سابق ایران از مقام خود بازتاب گسترده‌ای در سایت‌های اینترنتی و رسانه‌های خارجی داشته است، ولی مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بارها استعفای او را تکذیب کرده بودند. با این حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز 28 دی‌ماه در گرجستان تایید کرد که آقای حیدری از سمت خود استعفا کرده است، ولی گفت که این استعفا پذیرفته نشده است و وی باید به کارش در وزارت امور خارجه ادامه دهد. آقای متکی گفته بود این تکلیف اعلام شده اداری به ایشان است و امیدوارم بر همین اساس ایشان را در ارائه خدماتش در وزارت امور خارجه داشته باشیم. این در حالی است که کنسول سابق ایران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد اظهارات منوچهر متکی گفته است
من ضمن احترامی که برای آقای متکی قائلم به عنوان یک همکار که قبلا هم با ایشون در معاونت کنسولی قبل از وزارتشون همکاری داشتم، بهتر میدونم که آقای متکی کمی به اطراف خودشون نگاه کنن. ما باید حافظ منافع مردم کشورمون باشیم و در کنار مردم باشیم، نه در مقابلشون. من در حال حاضر فکر میکنم آقای متکی و دوستانشون در مقابل مردم هستن، نه در کنار مردم. توصیه میکنم ایشون و دوستانش هم به جمع کارکنان سبز وزارت خارجه بپیوندن و مسیر خودشون رو در کنار مردم قرار بدن، نه در مقابلشون.
در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر پناهنده شدن 5 دیپلمات دیگر ایران به جز آقای حیدری در رسانه‌ها منتشر شده است، ولی این گزارش‌ها هنوز تایید نشده است.
کیومرث روشن گزارش می‌داد. سرانجام پس از 7 ماه که از بازداشت 3 کوهنورد آمریکایی در ایران می‌گذرد، خانواده آنها موفق شدند در تهران یک حقوقدان ایرانی را به کار گیرند. سارا شرود، جاش فتال و شون باور 3 شهروند جوان آمریکایی هنگام کوهنوردی در مناطق کوهستانی عراق اشتباهاً وارد حریم ایران شدند. این 3 کوهنورد توسط نیروهای ایرانی بازداشت شده و از اوائل تابستان در زندان اوین به سر می‌برند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع 3 کوهنورد آمریکایی، در گفتگوی اختصاصی با حسین قویمی از رادیو فردا درباره وضعیت موکلینش چنین می‌گوید.
خانواده این سفر گردشگر امریکایی مستقیما به من وکالت دادن و خب طبیعتا از طریق سفارت محترم سوئیس و حافظ منافع هماهنگی لازم من به عمل اومده و من هم اقداماتی کردم.
شما آیا تا به حال موفق به دیدن موکلینتون شدین؟
هنوز نه. بحث اساسی و اصلی این هست که چیزی که مطرح میشه، من بعد از این درخواستی که از دادستانی کردم و دستور مساعدم دادن واسه مراجعه به پرونده و ملاقات، مسئول پرونده هنوز این اجازه رو به من ندادن و حرفی که دارن در این خصوص میفرمان که تحقیقشون تمام نشده. البته این قضیه با توجه به اون تفسیر ماده 128 خب یه مقدار این اشکال قانون هم هست و این مفاهیم کشوری اجازه رو به قاضی تحقیق میده که در این مقاطع و در این موارد به هر دردی تصمیم اساسی رو بگیره.
آقای شفیع، آیا پرونده موکلین شما در اختیارتون گذاشته شده و شما از متن اتهاماتی که به اونها وارد شده اطلاع دارید؟
ببینید، روال معمول این هست که بعد از اینکه تحقیقات تمام شد و به هر تقدیر تحقیقات وقتی تمام میشه یا قرار من پیگیر شده میشه و متهمین عملا مورد خواهند بود، یا اینکه قرار ملزمیت و کیفرخواست صادر میشه. با فرض اینکه قرار ملزمیت و کیفرخواست صادر بشه، پرونده به دادگاه داده خواهد شد. در این مقطع هست که ما ورود میکنیم، پرونده رو مطالعه میکنیم و تدارک دفاع خواهیم دید.
آقای شفیع، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی متهمین تا چه مدتی میتوانند در زندان باشند بدون اینکه تفهیم اتهام بشن؟ آیا موکلین شما تفهیم اتهام شدن؟
ببینید، این ایرادی هست که من هم کتفاً منعکس کردم به دادستانی. بنده پای ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب تصریح داره و تأکید داره که ظرف 4 ماه در این گونه موارد قاضی تحقیق و بازپرس باید تکلیف پرونده رو روشن بکنه. الان موکلین من 5 ماه و اند نزدیک 6 ماه هست که خب در بازداشت هستن و این تکلیف روشن نیست. غالبا میباید تکلیفشون روشن میشد و اگر این مقطع و زمان 4 ماه تکلیف روشن نشه، علاوه دو باید یا قرار فکت بشه یا یه جوری اینا آزاد بشن و تنگ ترتیب بشه برشن، ولی این اتفاق نیفتاد. البته ادامه همین بنده تا که عرض کردم، باز عرض کردم با توجه به اون مفاهیم کشتار که بارها بهش اشاره شده، باز اگه توجیهاتی برای قاضی تحقیق قرار میده اگر منع قانونی نباشد، که اگر اشکال اساسی باشه بر قانون هست که باید مرتفع بشه.
چشمنداز رو چگونه میبینید آقای شفیع؟ آیا فکر میکنید که در آینده نزدیکی به پرونده موکلین شما رسیدگی خواهد شد؟
بله، اطمینان دارم. من آخرین مراجعه که 2 روز پیش داشتم دفتر معاونت امنیتی دادستان تهران، ایشون فرمودن که ظرف چند روز آینده ظاهرا قرار هست تحقیقات تمام بشه و پرونده در اختیار من قرار بگیره و حتی ملاقات داشته باشم با موکلینم.
مسعود شفیعی، وکیل مدافع کوهنورد آمریکایی در بند در ایران، در گفتگو بود با حسین قویمی از رادیو فردا. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه به 15 روزنامه تذکر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتماد، اطلاعات، تهران امروز، بهار، جمهوری اسلامی، توسعه، فرهیختگان و آفرینش از جمله روزنامه‌هایی هستند که از اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی این وزارتخانه تذکر دریافت کردند. روزنامه‌های روزان، جهان اقتصاد، اسرار، جهان صنعت، مردم سالاری، آرمان روابط عمومی و پول نیز چنین تذکری را دریافت کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روزنامه‌های تهران امروز، بهار، توسعه، روزان و جهان اقتصاد به دلیل چاپ پاسخ علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به اسفندیار رحیم مشایی، معاون محمود احمدی نژاد، تذکر دریافت کرده‌اند. روزنامه‌های اطلاعات، اعتماد، اسرار، توسعه، جهان صنعت، مردم سالاری و بهار به علاوه روزنامه روزان به دلیل انتشار مطلبی به نقل از محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، تذکر گرفتند. در این مطلب به نقل از آقای خاتمی، شرایط ایران بحرانی توصیف شده و هواداران دولت به طور تلویحی متهم به وحدت شکنی شده بودند. انتشار سخنان حسن روحانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی نیز موجب تذکر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 12 روزنامه از جمله بهار، تهران امروز، فرهیختگان، جمهوری اسلامی، اسرار، اعتماد، جهان اقتصاد و پول شده است. آقای روحانی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، روز دوشنبه به طور تلویحی فضای ایران را امنیتی و فاقد آزادی بیان توصیف کرده بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که حسن روحانی تصویر غیر واقعی از شرایط اقتصادی ایران ارائه و آماری فاقد پایه کارشناسی عرضه کرده است. پیشتر هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه‌های آفتاب یزد، اعتماد، جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، دنیای اقتصاد، روزان، اعتماد و بهار تذکر داده و همچنین امتیاز 3 نشریه موج اندیشه، همت و فرهنگ آشتی را لغو کرده بود. در حالی که مخالفان دولت و همچنین سازمان‌های مدافع روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات آنچه که فشار بر مطبوعات منتقد و مستقل ایران نامیدند را مورد انتقاد قرار دادند، محمد علی رامین دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات گفته است که روزنامه‌هایی که تذکر می‌گیرند یا توقیف می‌شوند فضای مطبوعاتی را آشفته می‌کنند. وی این روزنامه‌ها را به عنصر فاسد و آلوده تشبیه کرده است. از زمانی که محمد علی رامین از مشاوران نزدیک محمود احمدی نژاد عهده‌دار معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است، روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که مطالب غیر همسو با دولت منتشر می‌کنند، مشمول اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات می‌شوند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید و وقت آن رسیده که بشنویم شما شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید.
میخواستم بگم که ما 22 بهمن حتما به پشتیبانی مردم و دانشجوهای عزیز که زحمت کشیدن حتما در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنیم و این روز سبز را گرامی میداریم.
من میخواستم بگم که کدوم 70 میلیون پشت سر رهبر هستن. خیلی که زور بزنن 8 میلیون، اونم هر کس که پول و قدرت دستش باشه پشت سر اون هستن. همین جماعت قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم هستم.
میخوام با آقای خامنه‌ای بگم کم به مردم ظلم کنه و مردم بکشه، چون اگه اینطوری انجام بده به سرنوشتی دچار میده میشه که آقای صدام حسین دچار شد.
جوونا را کمتر بکشین، این جوونا آینده سازان این مملکت هستن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 00122828720. و ما دیدبان حقوق بشر، یکی از معتبرترین سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، در گزارش سالانه خود می‌نویسد که تبعیض و زیر پا نهادن حقوق شهروندی توسط دولت‌ها با حمله به سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر همراه شده و افزایش یافته است. نادر صدیقی و چکیده‌ای از گزارش دیدبان حقوق بشر.
گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر در 612 صفحه نقض رو به گسترش حقوق بشر در 90 کشور جهان را نه به طور مشروع بلکه گذرا خلاصه کرده و موارد مربوط به نقش هر یک از دولت‌ها را در رابطه با اعمال خفقان و زیر پا نهادن حقوق اولیه شهروندان برشمرده است. دیدبان حقوق بشر در آغاز این گزارش سالانه بر این نکته تأکید کرده که همراه با ادامه نقض حقوق مردم، دولت‌های خودکامه، گروه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را نیز مورد هدف حمله‌های خود قرار دادند. لین لیواین مدیر برنامه‌های دیدبان حقوق بشر می‌گوید که گسترش جنبش دفاع از حقوق بشر در سال‌های اخیر موجب واکنش دولت‌های ناقض حقوق شهروندان شده و در سال گذشته میلادی این واکنش‌ها تندتر و بیشتر شده است.
Partly as a result of the growing influence and profile of the international human rights movement.
وی می‌گوید که بخشی از این امر به دلیل گسترش نفوذ و کارنامه جنبش جهانی دفاع از حقوق بشر است. گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر این نکته را نیز تصریح کرده که سرکوب افراد و هدف قرار دادن سازمان‌های حقوق بشری در برخی از کشورها آنچنان شدید است که فعالیت فعالان مدنی را غیر ممکن کرده است. گزارش پس از برشمردن نام چند کشور مانند کره شمالی، ترکمنستان و ایران می‌نویسد که در جمهوری اسلامی دولت طی سال 2009 میلادی به دنبال رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد ماه گذشته به گسترده ترین سرکوب در یک دهه اخیر دست زد. نیروهای پلیس، لباس شخصی ها، همراه با بسیجی ها با یورش به این راه پیمایی ها کوشیدند تا از گسترش اعتراض ها جلوگیری کنند. دیدبان حقوق بشر می افزاید که بر اساس آمار منابع رسمی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مسئول کشته شدن دست کم 30 ایرانی بودند. این در حالی است که مخالفان تعداد کشته شدگان را بسیار بیشتر از آمار دولتی می دانند. دیدبان حقوق بشر همچنین با اشاره به تعداد دستگیر شدگان نوشته است که بیش از 4000 تن در تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی بازداشت شدند و ده ها منتقد حکومت و از جمله وکیلان مدافع حقوق بشر بدون هیچ گونه اتهامی در زندان‌های انفرادی به سر می‌برند. مدیر برنامه‌های دیدبان حقوق بشر می‌گوید:
In recent weeks and months we've witnessed unfair trials, the jailing of those who've demonstrated.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما شاهد دادگاه‌های ناعادلانه و دستگیری تظاهرکنندگانی بوده‌ایم که خواهان آزادی‌های سیاسی هستند. ما شاهد سرکوب‌های خشن و شدید نه تنها علیه مخالفان بلکه علیه نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و وکیلان بوده‌ایم. مومی افزاید که در حال حاضر ایران بی هیچ تردیدی یکی از بدترین کشورهای سرکوبگر در جهان علیه مدافعان حقوق بشر است. در 20مین گزارش سالانه خود، دیدبان حقوق بشر از دولت‌های دموکراتیک و آزاد جهان خواسته است تا حقوق بشر را به عنوان هسته مرکزی روابط خود با دولت‌های مستبد قرار دهند، چرا که این تنها راه تأثیرگذاری بر کنش‌های چنین دولت‌هایی است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد و بهروز کارونی همچنان در استودیو میزبانان این مجله نیمه شب هستیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که بهروز کارونی در آغاز این نیمه دوم تازه ترین خبرها را به آگاهیتون میرسونه و همچنین بعد از اون مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را خواهیم شنید و تازه ترین خبرها.
علیرضا حسینی بهشتی، مشاور ارشد میر حسین موسوی، در 23مین روز بازداشت در زندان اوین دچار حمله قلبی شد. دو سایت اصلاح طلب کلمه و جرس چهارشنبه شب با انتشار این خبر نوشتند آقای بهشتی در تماسی که با خانواده خود داشته از حمله قلبی و سپس بهبودی نسبی خود خبر داده است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان پس از حمله قلبی آقای بهشتی او را به بهداری اوین منتقل کردند. به نوشته سایت جرس، آقای بهشتی در روزهای گذشته در حالی که به دلیل شرایط نامساعد زندان در فصل زمستان مبتلا به سرماخوردگی شدید شده بود، برای انجام بازپرسی از زندان اوین به شعبه امنیت دادگاه انقلاب تهران منتقل شد. علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی، از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، سه هفته پیش در دانشگاه تربیت مدرس تهران بازداشت شد و در این مدت موفق به ملاقات با وکیل و خانواده‌اش نشده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه به 15 روزنامه تذکر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روزنامه‌های اطلاعات، اعتماد، تهران امروز، بهار، جمهوری اسلامی، توسعه، فریختگان و آفرینش از جمله روزنامه‌هایی هستند که از اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی این وزارتخانه تذکر دریافت کردند. روزنامه‌های روزان، جهان اقتصاد، اسرار، جهان صنعت، مردم سالاری، آرمان روابط عمومی و پول نیز چنین تذکری را دریافت کردند. دلیل این تذکرها چاپ پاسخ علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، به اسفندیار رحیم مشایی، معاون محمود احمدی نژاد و همچنین انتقادهای محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و حسن روحانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بوده است. در هفته‌های اخیر شمار بسیار زیادی از روزنامه‌های مستقل و معتقد دولت تذکر دریافت کردند و در این حال سه نشریه نیز چند روز پیش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شدند. سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت، روز چهارشنبه گزارش داد که جمعی از استادان اقتصاد دانشکده‌های سراسر ایران در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار عالی آزادی علی عرب مازار یزدی، استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی شدند. آقای عرب مازار از مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی بوده است که حدود 3 هفته پیش بازداشت شد.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها و نوبت می رسد به بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانه ها، برنامه پنجم توسعه آیا به عقب می افتد؟ به رغم ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم، قیمت مایحتاج عمومی روز به روز بالا می رود. بعد چند خبر اقتصادی. لایحه هدفمند کردن یاران‌ها به صورت قانون در اومد، ولی الان بحث خیلی جدی در گرفته. خب چطوری اجرا بشه، کی اجرا بشه و کیا شامل دریافت یارانه میشن؟ از جمله رئیس مرکز آمار مطرح میکنه که 30 ثروتمند حق دریافت یارانه‌ها رو ندارن. آقای مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، بر این نظر که همه ایرانی‌ها از این یارانه ها بهره خواهند برد و یارانه دریافت خواهند کرد. خبر روز چهارشنبه این است که هر ایرانی بین 10,000 to 20,000 تومان در ماه یارانه دریافت خواهد کرد، که این خودش یک تفاوت 100% در پیش بینی است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، میپرسم آیا قانون هدفمند کردن یارانه ها اصولا قابل اجرا هست؟
حدود 3 دهه است که اقتصاددان ها آرزو داشتند که اقتصاد ایران از صورت یارانه ای خارج بشه و قیمت ها واقعی بشه، ولی وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده و در حالی که این قانون هدفمند کردن یارانه ها تمام مراحل رو پشت سر گذاشته و ظاهرا تحقق اون نزدیک شده، وضعیتی هست که باعث شده این چیزی که آرزوی اقتصاددان ها بود تبدیل بشه به یک نوع کابوس و ترس از اجرای این قانون. در وضعیت کنونی بسیاری از محافل کارشناسی و حتی قشرهای وسیعی از جامعه مدنی ایران رو دچار ترس بکنه. کافیه که ما نگاهی بیندازیم به رسانه های تهران و میبینیم که عمق این نگرانی ها آشکاره.
خب این ترس ها چی هستن که هنوزم به زبون نمیاد؟
اصولا تکلیف روشن نیست. کسی دقیقا نمیدوند که چه مقدار از جمعیت کشور از این یارانه های نقدی استفاده میکنند و اصولا شناسایی جمعیت برخوردار از یارانه ها چگونه انجام میگیره. آیا 7 دهک؟ آیا تمام جمعیت ایرانه؟ و تکلیف در این زمینه چی هست؟ کسی دقیقا نمیدونه که چه مقدار یارانه نقدی قرار هست به هر خانوار یا هر فرد ایرانی تعلق بگیره. کسی نمیداند که از محل حذف تدریجی این یارانه ها چقدر درآمد در اختیار دولت قرار میگیره. یک عده‌ای میگویند 100,000 میلیارد تومان، گروه دیگری میگویند 200,000 میلیارد تومان و مبالغ زیادی بین این دو رقم هم پخش میشه. مسئله دیگری که وجود داره اینه که به هر حال واحدهای تولیدی ایران که تا به حال در زمینه عوامل تولید از یارانه استفاده میکردن، مثلا سوختشون یارانه‌ای بود، بنزینشون یارانه‌ای بود، بعد از حذف این یارانه ها مسلماً دچار زیان میشن و با دشواری های زیادی روبرو میشن. خب برای این واحدهای تولیدی چه راه حلی در نظر گرفته شده؟
خب میشه به این نتیجه رسید که در واقع دولت و یا مجلس یک طرح کلی رو تصویب کردن، به صورت قانون در اومده، اما هیچ تصوری از اجرا و شرایط اجرای اون ندارن، در حالی که دولت مطرح میکنه همیشه که هزارها ساعت کار کارشناسی روی اون شده.
من تصور نمیکنم با وضعیتی که در حال حاضر این قانون قرار اجرا بشه، به نظر میرسه که خود دولتیان هم تصور روشنی از نحوه اجرای آن ندارند. و یکی از مسائل بسیار مهمی که مطرحه اینه که ما یک متولی شناخته شده در مورد اجرای این قانون نداریم. این متولی میگویند که سازمانی هست درست شده به نام سازمان هدفمند کردن یارانه ها، ولی آیا این سازمان هست که باید جوابگو باشه در مورد نحوه اجرای این قانون، یا خود رئیس دولت هست، رئیس دستگاه اجرایی آقای محمود احمدی نژاد هست؟ ما شاهد اون هستیم که صحبت‌های زیادی از طرف منابع گوناگون میشه و نوعی سردرگمی هست در مورد نحوه اجرای این قانون.
به یکی از کارشناسان اقتصادی حدود 2 هفته پیش به رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که چرا این دولت اصولاً این قانون رو میخواد پیاده کنه، بر این نظر بود که در حقیقت دولت با اجرای این قانون تلاش داره که هوادارانی برای خودش دست و پا کنه، و استدلالم این بود که خب اگر دولت واقعا میخواد به سیستم یارانه ها سر و سامان بده، چرا مثلا به وارد کنندگان یارانه پنهان میده و چرا در مورد یارانه واردات اصولا صحبتی نمیشه؟ به نظر شما چرا؟
میبینین یکی از مسائلی که مطرح هست اینه که دولت با قانون هدفمند کردن یارانه ها در صدد واقعی کردن قیمت هاست. خب پرسشی که مطرح میشه این هست که چرا قیمت ارز که از سالها پیش کم و بیش ثابت مونده یا اینکه ترقیش خیلی کم بوده با وجود اینکه کشور نرخ تورم دو رقمی رو تجربه کرده حتی بالای 20 و 25 درصد، چرا دولت قیمت ارز رو واقعی نمی‌کنه؟ می‌دونیم که هوگو چاوز یکی از نزدیکترین متحدان خارجی آقای احمدی نژاد حدود 10 روز پیش ارزش بولیوار پول ملی ونزوئلا رو کاهش داد، ولی در ایران نرخ ارز به گونه مصنوعی پایین نگه داشته شده و این در واقع نوعی یارانه بسیار بسیار مهم هست که دولت جمهوری اسلامی به کالاهای وارداتی می‌پردازه. این وارد کننده ها هستند که از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند، کالا وارد می‌کنند و این کالاهای وارداتیشون رو می‌اندازند به جان تولید داخلی، در حالی که تولید کننده ها و به ویژه صادر کنندگان به دلیل همین ارز یارانه‌ای به شدت آسیب می‌بینند و ما می‌بینیم که سازمان‌های مختلف به خصوص اتاق‌های بازرگانی بارها و بارها از دولت خواستند که در مورد ارز یارانه‌ای تصمیم بگیره و قیمت ریال رو واقعی بکنه، ولی تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده.
خب این سوال هرچی بیشتر بی جواب میمونه با توجه به اینکه اجرای یک چنین حذف یارانه‌ای خیلی ساده تر و خیلی کم هزینه تر از اجرای این قانونیه که تصویب کردن، چون کافیه که بانک مرکزی بشینه و تصمیم بگیره که ارزش برابری پول ایران در قبال ارزهای خارجی رو تغییر بده، ولی چرا نمیشه؟
من فکر میکنم که یکی از دلایلش شاید این باشه که میترسند از اینکه نرخ تورم به شدت اوجگیری بکنه. البته در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هم این مسئله مطرح هست، ولی ترس از اینکه واقعی کردن قیمت ارز و کاهش ارزش ریال یک تورم بسیار بسیار شدید رو در ایران به وجود بیاره، این ترس ظاهرا در دولت بیشتره از ترسی که در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وجود داره، که البته یک ترس واقعی است. ولی مسئله این است که آیا مبارزه با تورم از راه حفظ مصنوعی ارزش ارزهای خارجی راه درستی است؟ آیا این باعث نمیشه که اصولا تولید داخلی فرو بپاشه و صادرات غیرنفتی به شدت آسیب ببینند، همونطور که در حال حاضر این وضعیت در ایران به وجود آمده؟
نابسامانی های اقتصادی در ایران یکی دوتا نیست. دوتا خبر کوتاه داشتیم، یکی این که دولت شماری از استادان رشته اقتصاد دانشگاه علامه رو ممنوع تدریس و بازنشست کرده، از جمله رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، و یا این که معاون وزیر نفت میگه که کارشناسان و کارگران ماهر شرکت نفت دارن به کشورهای دیگه میرن برای که حقوقی که بهشون پرداخت میشه به اندازه کافی نیست. آقای خاوند، پیامدهای یک چنین خبرهای به ظاهر کوچک برای اقتصاد ایران چی هست؟
ببینید در مورد استادا و کارشناسان و بازنشسته شدن اونها که گفتین، خب این الان مدت 4-5 ساله، یعنی در واقع از دوره آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که بخش بزرگی از دستگاه کارشناسی جمهوری اسلامی از نفس افتاده و شماری از چهره‌های برجسته دانشگاهی و کارشناسی در زمینه اقتصاد در واقع برکنار شدند، کسانی که حاصل این 30 سال بودند و با درسگیری از تجربیات تلخ به خصوص در طی 10 سال نخست جمهوری اسلامی به نتایج بسیار با اهمیتی رسیده بودند در مورد نحوه پیشبرد اصلاحات در ایران، و در حال حاضر بیشتر همین گروه از کارشناسان و دانشگاهیان هستند که کنار گذاشته میشن. در مورد کارشناسان صنعت نفت ایران که گفتین، در حال حاضر در منطقه در بین کشورهای همسایه ایران از جمله عراق ما شاهد به اصطلاح رشد صنعت نفت هستیم و این بعید نیست که بخشی از دستگاه تخصصی و کارشناسی صنعت نفت بخواد به سوی این گونه از کشورها و به خصوص عراق مهاجرت بکنه. این خطر هست،
هرچند که این خطر ظاهرا در مقابل معضلاتی که خودش صنعت نفت در زمینه سرمایه گذاری و استخراج غیر داره اونقدر مهم نخواهد بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما دو خبر درباره بررسی‌های جهانی و نقش کشورها در این بررسی‌ها و مقام ایران. آزاده اسدی:
در آخرین جدول شاخص آزادی اقتصادی که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران در میان 179 کشور جهان در رده 167 قرار گرفته و از این نظر حتی از کشورهای آفریقایی گینه بیساو و توگو هم وضعیت بدتری دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد که ایران از نظر میزان آزادی اقتصادی در میان 179 کشور مورد مطالعه در جهان در رده 168 قرار گرفته است. جدول شاخص آزادی اقتصادی سال 2010 را بنیاد هریتیج و روزنامه وال استریت جورنال منتشر کردند که هر ساله کشورهای جهان را با توجه به میزان آزادی اقتصادی و تجاری در آنان رتبه بندی می کنند. به استثنای افغانستان و عراق که در میان کشورهای مورد مطالعه قرار ندارند، سایر کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای صادر کننده نفت از نظر آزادی اقتصادی در رده‌ای بالاتر از ایران قرار گرفتند. در میان 16 کشور مورد بررسی در دو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی پیش از لیبی در ردیف ماقبل آخر قرار گرفته است. در این جدول کشور کمونیستی کره شمالی در رده 179 قرار گرفته و بدترین وضعیت را از نظر میزان آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است. در همین حال هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا از نظر میزان آزادی اقتصادی در جهان در رده های اول تا سوم قرار گرفتند. و بانک جهانی روز جمعه گذشته با انتشار گزارش سال 2009 میلادی درباره توانایی‌های لوجستیکی و حمل و نقل 155 کشور جهان، آلمان را کشوری با بهترین ساختار لوجستیکی و حمل و نقل در بازرگانی جهان خواند. کشورهای سنگاپور، سوئد و هلند به ترتیب در رده دوم تا چهارم قرار دارند. ایران از نظر توانایی‌های لوجستیکی و حمل و نقل پس از کشورهای آفریقایی رواندا، اریتره و سیرالئون در مقام 103 قرار می‌گیرد که نشانه سقوط 25 پله از مقام 78 در دو سال پیش است. از همسایگان ایران، امارات متحده عربی و ترکیه به ترتیب مقام‌های 24 و 39 را از آن خود کردند. چین در این بررسی در مقام 13 قرار می‌گیرد و سومالی با مقام 155 در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. معیارهای رتبه بندی در این بررسی عبارتند از کارایی فرایند ترخیص کالا، کیفیت تجارت و حمل و نقل و قیمت‌های حمل قابل رقابت در مقایسه دیگر رقیبان اقتصادی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نرخ واقعی تورم در ایران چیست؟ از یک سو رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید که نرخ تورم از 29.5% به 13.5% رسیده است. از سوی دیگر در آخرین گزارش نمایایی افزایش قیمت بانک مرکزی از افزایش بی سابقه قیمت‌ها در سال جاری از 5 تا 50% خبر می‌دهد. برابر گزارش نمایه های افزایش قیمت بانک مرکزی، باهای متوسط گوشت گوسفند در سال جاری در مقایسه با سال پیش 50%، گوشت مرغ 13%، لیمو شیرین و پرتقال 34% و شکر 42% بالا رفته است. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در لندن پرسیدم که دلیل افزایش قیمت ها در ایران با توجه به اینکه در حال نیروی کار ارزان هست چی است؟
در درجه نخست
بانک مرکزی در 15 آبان ماه تورم رو برای امسال 19% اعلام میکنه که مورد قبول ما نیست. باید پرسید چه شده است که در عرض چند هفته از 19% به 13% رسیده است. به این ترتیب این ارقامی که بانک مرکزی به عنوان یک اداره دولتی و نه به عنوان یک بانک مرکزی حائز اعتبارهای بانک مرکزی اعلام میکنه زیاد قابل اعتماد نیستند. از سوی دیگر تورم نتیجه آن است که پول در گردش زیاده ولی کالا و خدمات مورد عرضه نسبت به اون کمه. در نتیجه وقتی تقاضای مؤثر در بازار کم باشه اصلا خودشو بروز نمیده. یعنی شما فرمودید چون نیروی کار در اونجا ارزونه، نیروی کار ارزونه، این به صورت تقاضا خودشو بروز نمیده، در نتیجه مردم محرومیت میکشن. ولی از سوی دیگر چون حجم پول در گردش به صورت بی‌ضابطه طی سالیان گذشته به طور متوسط 30-40% به اصطلاح نقدینگی یعنی پول دوی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، از سوی دیگر تولید رو به کمبود گذشته، در نتیجه تورم یک امر گریزناپذیره. فقط یکی دو تا نمونه باز از همون گزارش 15 آبان بانک مرکزی اعلام بکنم که تولید گندم، جو و ذرت در یک سال از 24 میلیون تن به 13.5 میلیون تن کاهش پیدا کرده. تولید پسته در 10 سال از 315 هزار تن تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده. تولید چای از 165 هزار تن به 27 هزار تن کاهش کرده و به این ترتیب از یک سوی پایه تولید داخلی نحیفتر و نحیفتر می شود و قدرت خرید اخشار عمدتاً زحمتکش و حقوق بگیر کمتر می شود، از سوی دیگر مقدار زیادی نقدینگی در دست های غیر مولد افزایش پیدا می کنه و این سبب می شود که در ازای کاهش تولید کالاها و خدمات قیمتها سیر صعودی داره.
خب ولی همزمان با این کاهش تولید و یا حتی در برخی موارد مثلا در مورد مرکبات که حتی افزایش تولید هم امسال میگن هست در مقایسه با سال قبل، واردات سرسام‌آوری به کشور وارد میشه که به اصطلاح قیمتها رو بشکنه، ولی با وجود این واردات باز میبینیم که قیمتها بالا میره. از نظر اقتصادی قاعدتاً یا باید ارزش پول پایین اومده باشه یا اینکه تقاضا زیادتر شده باشه و کالا کمتر باشه که این قیمتها رو به دنبال داره. چطوری پس قابل توضیح هست؟
تورم یعنی پایین رفتن ارزش پول به طور متوسط. در نتیجه بله، قدرت خرید پول ایران سالانه در حدود 20-30% حداقل طبق آمار بانک مرکزی کاهش پیدا میکنه. از سوی دیگر اخشاری که زیر خط فقر گفته میشوند، اینا تقاضای مؤثرشون بسیار ناچیزه. در برابر این دولت مقدار زیادی کالا وارد میکنه. این واردات عمدتاً پایه تولید کشور رو میخوره و این رو نحیفتر و نحیفتر میکنه. هر مثالی که میگذاره مقدار عرض کنم صنایع موجود ملی، صنایع عمدتاً سنتی از بین میرن و با واردات میشود این رو تا حدی ترمیم کرد و عملا ترمیم نمیشود. به این ترتیب تا زمانی که واقعا تولید ملی قوام نگیره، اشتغال در ایران ایجاد نشود، تقاضای مؤثر در داخل بازار ملی حدید نیاید و در برابر آن عرض کنم مقدار پول تنظیم بشود طبق اصولی که در بانکداری وجود داره، قیمتها حالت معقول و متناسب پیدا نخواهد کرد. سیاست وارداتی دولت عملا بی توجه به هزینه های تولید داخلی انجام میگیره و همون تولید بسیار ناکافی هم چون به قیمت های گرونتر تموم میشه قابل عرضه، قابل فروش در بازار نیست.
دولت در 20 دی ماه لایحه برنامه پنجم توسعه رو به مجلس داد، اما اکنون صحبت بر سر این که عده‌ای از نمایندگان مجلس با یک طرح دو فوریتی خواستار این میخوان بشن که بررسی لایحه به عقب بیفته و قانون برنامه چهارم توسعه یک سال دیگه تمدید بشه. از هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن پرسیدم که اهمیت اقتصادی برنامه پنجم با توجه به جهتگیری ها و اهدافی که
مطرح میکنه در چی هست؟
متاسفانه کیفیت برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران، در کشور، در حال حاضر به سطح کاغذبازی با یک امر تشریفاتی تنزل پیدا کرده. ببینید، قبل از اینکه برنامه پنجم تصویب بشه، بررسی بشه، باید ابتدا عملکرد برنامه چهارم بررسی میشد و تقدیم مجلس میشد که این کار انجام نگرفته. همینطور باید بودجه سال آینده که اولین سال برنامه پنجم هستش تا 16 آذر به مجلس تقدیم میشد که اون کار هم انجام نشده و بررسی نشده. کیفیت این برنامه پنجم هم نامشخصه. در حقیقت فقط 8 نسخه به مجلس تقدیم شده و کسی هم از جزئیات اون خبر نداره. رابطه اون با برنامه‌ای که مربوط به حذف یارانه ها هستش مشخص نیست. مسئله کلی مثل کسری بودجه، چگونگی برخورد با کسری بودجه مشخص نیست و خود سخنگوی دولت اخیراً اعلام کردش که اگر 80% موارد این برنامه پنجم حذف بشه تغییری نخ نخواهد داد. ما فقط یک سری سیاست‌های کلی این برنامه پنجم رو می‌دونیم که عملاً بسیار شبیه برنامه قبلی، یعنی برنامه چهارم هستش که اجرا نشده و اونها هم میگن که برای مثال باید نرخ رشد اقتصادی به حداقل 8% در سال برسه، نرخ تورم یک رقمی بشه، نرخ بیکاری به 7% تنزل بکنه، وابستگی به نفت 60% کاهش پیدا بکنه و یه سری خواستها و آرزوهای کلی مطرح شده مانند تقویت ثبات اقتصادی، تقویت بانک مرکزی و اجتناب از برخوردهای دستوری در سیاست‌گذاری‌های پولی و تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی برای اینکه مانع از این بشه که دولت از این ذخیره برداشت بکنه. در تمام این موارد برنامه چهارم موفقیتی نداشته. برای مثال نرخ رشد اقتصادی در بهترین شرایط در برنامه چهارم حول و حوش 6% بوده، نرخ تورم در حال حاضر یک چیزی بین 25% تا 30% هستش، یک رقمی نیست، بسیار دورتر از اونه. نرخ بیکاری هم حداقل 15% به احتمال هم بیشتر هستش. وابستگی کشور به نفت بسیار تشدید شده. ثبات و امنیت اقتصادی دچار نابسامانی شدید هستش. برخورد آقای مدیرشاب در زمینه بانکی سیاست‌گذاری‌های مالی بسیار نامناسب بوده، همه دستوری بوده که موجب بحران‌های مالی و تضعیف سیستم مالی بانکی کشور شده و برخوردشون در زمینه حساب ذخیره ارزی بسیار نسنجیده بوده و برداشت‌های نادرستی در تمام این زمین‌ها داشتن.
شما خودتونم اشاره کردید در مورد اینکه در حقیقت هنوز بودجه روشن نیست و اشاره کردید به تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه. معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح میکنه که هزینه‌های عمرانی سال آینده 60% افزایش پیدا میکنه، همزمان میگه که از صندوق توسعه ملی این 60% تأمین میشه. یعنی در واقع دولت در صدد است که ذخیره‌های ارزی رو به هر صورتی که شده استفاده کنه ازش. پرسش من این است، خب چرا دولت خودشو ملزم میدونه که اصولا برنامه بده وقتی به هیچ کدوم از این مصوبات برنامه چهارم هم خودشو پایبند نمیدونه؟
دقیقاً همونطوری خدمت عرض کردم، کیفیت برنامه‌ریزی در حقیقت به یک نمایش تبدیل شده و با به شرایط کنونی اصلا مشخص نیست برای چی این کار انجام میگیره. وقتی که بهش اجرا نمیکنه، به این برنامه ها اجرا نمیکنه، چه فایده داره برنامه دادن؟ بعد هم وقتی که این برنامه یه چیزهای کلی گوییه که با واقعیت ها هیچ ربطی نداره، مجددا چه فایده داره؟ به مراتب بهتر هستش که یک برنامه ساده داده بشه، واقع بینانه باشه، که قابل اجرا باشه، تا اینکه این کلیاتی که هیچ ربطی با واقعیت نداره و بیشتر به یک نمایش شبیه هستش. در زمینه برداشت از صندوق توسعه ملی هم همونطوری که عرض کردم، هدف این کار هستش که جلوی برداشت‌های نامساعی دولت رو بگیره. اما این کار در شرایط فعلی همینطور که از عملکرد واضحه این کار انجام نخواهد گرفتش. علاوه بر این، دولت در حال حاضر بین $30 تا $40 میلیارد کسری بودجه داره برای سال آینده. مشخص نیستش اصلا به هیچ وجه این کسری بودجه رو میتونه و چگونه تامین خواهد کردش. حتی اگر تمام درآمد نفت هم استفاده بکنه این کسری تامین نخواهد شدش، بخش بزرگیش باقی خواهد بودش. سیاست های خصوصی سازی هم در شرایط حاضر به احتمال قوی به پیش نخواهد رفت و درآمدی برای دولت نخواهد داشت. علاوه بر این دولت نمیتونه این کسری بودجه رو از محله افزایش مالیات ها تامین بکنه که به خاطر اینکه احتمالاً با رفتن کشور به سمت یک رکود اقتصادی درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا خواهد کردش. تنها امیدی که در حال حاضر بسته استفاده از درآمدهای حاصل از یارانه ها هستش که اون هم باز دوباره کار غیرقانونی هستش. قرار این هستش که این درآمدها عمدتاً برای فعالیت‌های عمرانی و برای کمک به مردم استفاده بشه، نه برای تامین کسری بودجه.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه دیگر با مجله دیگر از مجله‌های اقتصادی.
بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را میشنیدید. کاری از فریدون زرنگار بود. دوستان، یادآوری میکنم که همکارم بهروز کارونی راست ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما عزیزان شنونده باد، چرا که به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم.